وکلا و فعالان مدنی که قصد شکایت از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا در ایران را داشتند، به زندان و محرومیت اجتماعی محکوم شدند. مهدی محمودیان و مصطفی نیلی هر کدام به 4 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند. آقای نیلی همچنین به 2 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده است. آرش کیخسروی به 2 سال زندان، 1 سال محرومیت از وکالت و 1 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمد رضا فقیهی به 6 ماه زندان و مریم افرافراز به 95 روز زندان محکوم شدند. این وکلا و فعالان مدنی که به دادخواهان سلامت معروف شدند، 23 مرداد سال گذشته به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از آیت الله خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی در دیماه 1399، تأخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر و کندی مواجه شود و تعداد زیادی از مردم قربانی شوند. به رغم برخوردهای قضایی و امنیتی با دادخواهان سلامت، محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی وکلای دادگستری روز 8 اسفند سال گذشته علیه آیت الله خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهور وقت و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند و حالا با صدور احکام سنگین برای دادخواهان سلامت، بابک پاکنیا وکیل مهدی محمودیان در گفتگو با رادیو فردا از تخطی‌های صورت گرفته در دادگاه و جزئیات محاکمه این دادخواهان سلامت میگوید. با بابک پاکنیا در تهران من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت میکنم شنونده آن باشید. آقای پاکنیا، احکامی که برای دادخواهان سلامت صادر شده چه روندی رو طی کرده و از نظر حقوقی چه مبنایی داره؟
پرونده ای که تشکیل شد توسط دادسرای امنیت به شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیت ارجاع شد. موکلین ما، متهمین پرونده، مدافعان سلامت تا مدتی در سلول انفرادی بودند، حق تماس نداشتند، دسترسی به وکیل نداشتند. خب اینها روند تحقیقات رو مواجهه با اشکال میکنه و بعد در نهایت عناوینی به عنوان مجرمانه در کیفرخواست آمد که حتی دادگاه هم وقتی میخواست رسیدگی بکنه اون عناوین رو صحیح ندونست و از اونها عدول کرد. علاوه بر این مسائل در متن کیفرخواست که بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی بود تا یک کیفرخواست حقوقی، علمی و منطبق با قانون، مطالبی منتسب شده بود به موکلین ما که این مطالب هم مطالب خلاف واقع بود. یعنی نه تنها عناوین مجرمانه، عناوین صحیحی انتخاب نشده بود و حتی دادگاه هم پذیرفت دفاع ما رو، بلکه مطالب کیفرخواست، متن کیفرخواست هم واجد ایرادات فراوانی بود. به نحوی که وقتی جلسه اول تشکیل شد و کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و ما به عنوان وکیل دفاعیات خودمون رو آغاز کردیم، به قدری ایرادات شکلی و ماهیتی ما به کیفرخواست مطرح کردیم و وارد کردیم که نهایتاً دادگاه از کیفرخواست عدول کرد. این جمله‌ای بود که عیناً ما در دادگاه از خود قاضی پرونده شنیدیم که دیگه شما کیفرخواست و عناوین اتهامی رو بذارید کنار و ما خودمون رسیدگی رو انجام بدیم.
شما گفتید که دادگاه تخطی داشته در این پرونده، در رسیدگی به پرونده. ممکنه توضیح بدید که این تخطی‌ها چی بوده؟
درست، قانونگذار به دادگاه اجازه داده که اگر عنوان مجرمانه رو صحیح نمیداند، یعنی عنوانی که در کیفرخواست رو صحیح اومده رو صحیح نمیدونه، خودش عنوان رو تغییر بده. اما این اختیار به این منزله نیستش که دادگاه اگر عنوان رو صحیح نمیدونه پس بیاد خودش نقش دادسرا رو اجرا بکنه و تحقیقات رو خودش انجام بده، تحصیل دلیل بکنه تا بتونه متهمین رو محکوم بکنه. اگر عنوان فقط اشتباه باشد و سایر تحقیقات صحیح باشد، در این صورت قاضی اختیار دارد که در دادگاه عنوان مجرمانه رو تغییر بده و با عنوان مجرمانه‌ای که به نظر دادگاه صحیح هست متهمین رو مجازات براشون در نظر بگیره. اما اگر تحقیقات دادسرا ناقصه و ایراد علمی بر تحقیقات دادسرا وارده، این گونه نیستش که دادگاه خودش بیاد خب نقش دادسرا رو هم ایفا کنه، بگه حالا من خودم تحقیقات رو انجام میدم و نهایتاً هم یک عنوان مجرمانه رو انتخاب میکنم و رأی میدم. کرد. استدلال دادگاه این بود که گروه شما در کلاب هاوس یه گروه خصوصی و سری بوده، شما کسی رو تو اونجا راه نمیداد و این نشون میده مطالبی حالا اونجا مطرح میشده که شما نمیخواستید همه بدونن، یعنی این سری بودن این گروه رو نشون میده. یعنی دادگاه از این که یه گروه خصوصی تشکیل شده در واقع تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم رو استنباط کرده و الا اعتقادش این بوده اگر شما نمیخواستید مسئله سری داشته باشید خب کلاب هاوس عمومی برگزار میکردید. حالا من میدونم اگرم کلاب هاوس عمومی برگزار میشد احتمالاً میگفتن خب شما دارین از این طریق نشر اکاذیب میکنید، شما دارین تبلیغ علیه نظام میکنید، فعالیت تبلیغی علیه نظام دارید و امثال ذلک.
در احکام صادر شده به ماده 610 قانون مجازات اسلامی استناد شده، این ماده دقیقاً چی میگه و چقدر میتونه مصداق این پرونده قرار بگیره؟
متاسفانه ماده 610 قانون مجازات اسلامی یک ماده ایست که تفسیر بسیار موسعی ازش توسط قضات شعبی که به مسائل امنیتی رسیدگی میکنن صورت میگیره و قیودی که در این ماده اومده رو اصلا توجه نمیکنن. من میخوام به زبان ساده برای مخاطبین عام شما هم توضیح بدم. عنوان اتهامی در ماده 610 این است که اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی. یعنی درسته در قانون مجازات ما مثل بسیاری از قوانین مجازات در سایر کشورها صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست، یعنی اگر چند نفری با هم بیان جمع بشن و قصد مجرمانه داشته باشن ولی اون عنوان مجرمانه رو انجام ندن و به فعلیت نرسونن، صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست و قابل مجازات نیست. اما قانونگذار به لحاظ اهمیت امنیت، چه امنیت داخلی و چه امنیت خارجی، در ماده 610 مقرر کرده که اگر عده‌ای جمع بشن با هم و تبانی بکنن که جرمی رو مرتکب بشن و این جرم مخل امنیت بشه ولو اینکه اون جرم رو اونها مرتکب نشن در آینده و به فعلیت نرسد، صرف این توافق برای ارتکاب جرم علیه امنیت کافی است که بشود شخص رو مجازات کرد و تا 5 سال به او حبس داد. اما توجه نمی‌کنن که در این ماده چه قیودی اومده. اولا قانونگذار مقرر کرده اجتماع و تبانی، یعنی اولا عده‌ای دور هم جمع بشن و در خصوص مسئله‌ای تبانی کنن، یعنی توافق بکنن. پس هم اجتماع لازم است و هم تبانی، صرف اجتماع کافی نیست. مضافاً قید بعدی اینه باید توافق کنن برای ارتکاب جرم، یعنی آن چیزی که بر روی اون توافق میشه باید خودش عنوان مجرمانه مستقل داشته باشه و باز هم کافی نیست. قید دیگری هست، نه هر عنوان مجرمانه ای، باید اون عنوان مجرمانه مخل امنیت باشد. حالا نگاه بکنید به این پرونده، عده‌ای اومدن در کلاب هاوس جلسه ای گذاشتن تا بررسی بکنن که مقصرین بحث کرونا چه کسانی هستند تا بتونن علیه اونها شکایت بکنن، ببینن چه کسانی جان مردم رو به خطر انداختن از مسئولین نظام تا علیه اونها اعلام جرم بشه، برن شکایت بکنن، کار قضایی بکنن، تظلم خواهی بکنن. اجتماع حتی اگر صورت گرفته باشد، تبانی اگر صورت گرفته باشد که خود این محل بحثه، چون هنوز اشخاص به توافق کامل که چه تحت چه عنوانی و از چه اشخاصی شکایت بشه به طور کامل، خب اینها صورت نگرفته بود، اینها هنوز محل بحث بود، ولو اینکه بعضی از دوستان به توافق رسیده بودن اما به توافق جمعی رسیده نشده بود. به فرض که اساسا این قسمت رو هم رد کنیم، بگیم بله تبانی و اجتماع صورت گرفته بود، اما دو قید مهم بعدی، اینکه ما تبانی بکنیم، توافق بکنیم و اجتماع بکنیم که بخواهیم شکایتی رو مطرح بکنیم، آیا شکایت مطرح کردن جرمه؟ توافق بر طرح شکایت علیه مسئولین نظام جرمه؟ چه شما بخواهی علیه رهبری اعلام جرم بکنی و چه رئیس جمهور، چه عالی ترین مقامات، فرق نمیکنه، از صدر تا ذیل همه اشخاص در برابر قانون مساوی اند. این عین قانون اساسی ماست. بنابراین اینکه ما دور هم جمع بشیم که شکایت بکنیم از مسئولی ولو اینکه عالی ترین مسئول نظام جمهوری اسلامی باشد، این اساسا جرم نیست. وقتی اجتماع و تبانی صورت گرفت اما نه برای ارتکاب جرم، برای عملی مباح، بنابراین دیگه قید بعدی هم منتفیه. ما باید توافق میکردیم بر ارتکاب جرم، شکایت کردن اساسا جرم محسوب نمیشه. بنابراین اساسا در اینجا استناد به ماده 610 قانون مجازات قابلیت انتباه ندارد.
شما به عنوان وکیل اجازه حضور در دادگاه رو نیافته بودید، این به چه صورتی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟
بعد از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه و در شرایطی که کیفرخواست قرائت شد و همون عناوین مجرمانه‌ای که در کیفرخواست اومده بود به موکلین ما تفهیم شد، در جلسه اول من دفاع کردم. کردم به وکالت از مهدی محمودیان. در جلسات بعدی به من گفتن که دیگه شما نباید بیای تو جلسه و صحبت از این بود که خب دیگه شما دفاعاتتو دادی. دفاع ما این بود که خب اگر من بخوام در جلسه حاضر نباشم، اتهامی هم که در کیفرخواست اومده اینه که موکل من و با حضور سایر متهمان گروه معاند ضد نظام تشکیل داده. خب من باید دفاعیات اونها رو هم بشنوم. شما دارید میگید موکل من با اونها همکاری کرده. خب چطور ممکنه من دفاع کنم و بعد دیگه من در جلسات اجازه حضور نداشته باشم و شما هم رأی صادر کنید؟ به هر حال من رو اجازه حضور در دادگاه ندادن. جلسه دوم و سوم هم به همین کیفیت گذشت و نهایتاً وقتی عناوین اتهامی رو تغییر دادن، اولین جلسه‌ای که عناوین اتهامی تغییر پیدا کرد، همه ما دوباره دعوت شدیم به جلسه دادگاه. در جلسه اول دادگاه بدون اینکه از قبل به ما گفته باشد که عنوان اتهامی تغییر کرده، در همون ابتدای جلسه اعلام کرد که عنوان اتهامی در کیفرخواست رو من تغییر دادم. چون مهدی محمودیان متهم ردیف اول بود، مهدی دفاع کرد، بعد من دفاع کردم. باز هم جلسه وقتی تموم شد به جلسه دوم که کشید، باز به من اجازه حضور ندادن. حتی من این بار اعتراض کردم، گفتم خب مگر نمیگین جلسه علنیه؟ حداقل به عنوان تماشاچی من تو جلسه حضور پیدا کنم بدون اینکه دفاعیات بقیه متهم استماع بشه، حتی به اونها تفهیم اتهام بشه. به موکل من تفهیم اتهام کردن و وقتی ما دفاع کردیم و دفاعمون تموم شد، از ما دفاع آخر اخذ شد، در حالی که اول باید به همه تفهیم اتهام صورت بگیره، دفاعیات شنیده بشه. اساساً از کجا معلوم که دادگاه به این نتیجه برسد که دفاع آخر رو بگیره؟ شاید دادگاه اصلا باز توجیه میشد این عنوان رو هم کنار میذاشت. یعنی انگار دادگاه تصمیمش رو گرفته بود، فقط میخواست سریعتر یه تفهیم اتهام کنه، یه دفاع آخر هم بگیره که شکل رو رعایت کنه، که در حالی که واقعا حتی شکل دادرسی منصفانه هم به نظر من از این جهتی رعایت نشد.
با توجه به توضیحاتی که دادید، الان شما به عنوان وکیل پرونده چه اقدامی خواهید کرد؟
قطعا تجدید نظرخواهی خواهیم کرد، اعتراض میکنیم به این رأی و اگر نهایتا دادگاه تجدید نظر هم رأی دادگاه بدوی رو تایید کنه، ما قطعا در دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی خواهیم داد، چرا که معتقدیم و مطمئنیم و یقین داریم فعلی که در این پرونده وجود دارد اساسا فاقد عنوان جزایی و مجرمانه است و قابلیت تعقیب و مجازات ندارد.